از آبادان تا سوئد، فاطمه جوادیان، کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیلان. همراهان عزیز، در این شماره بنا داریم با یکی از افراد پیشکسوت نابینا گفتگو کنیم. سعید نابیناست، 60 سال دارد، در شهر آبادان متولد شده است، به شهرهای دیگر هم سفر کرده است و در نهایت با مهاجرت به کشور سوئد به آرامشی نسبی دست یافته است. دوران کودکی. از بچگی، یعنی از 2 سالگی نابینا بودم. ناگهان متوجه نابینایی نشدم، با نابینایی بزرگ شدم. از رفتارهای دوگانه آدمها، چه در کوچه چه در خانه سر سفره، متوجه این رفتار دوگانه شدم. متوجه شدم با دیگران فرق دارم، با بعضی رفتارها هم کنار می آمدم، رفتارهایی که در پس آنها توضیحی وجود داشت. مثلا وقتی از مادرم پرسیدم چرا خودت برای من خورشت می ریزی و بقیه خودشان این کار را انجام می دهند، او گفت نگران نباش، آنها هم در نهایت خورشت و برنج را با هم می‌خورند، فقط کمی کار خودشان را زیادتر می‌کنند. وقتی برای خواهرانم خواستگار می‌آمد، مرا نشان نمی‌دادند، مرا و کتاب‌های بریلم را. به این نتیجه رسیده بودم که کتاب‌های من زیبا نیست و من نمی‌توانم مثل افراد بینا به زیبایی و راحتی از کارد و چنگال استفاده کنم. من این تفاوت‌ها را می‌فهمیدم و اذیت می‌شدم. از همان ابتدا یاد گرفتم به محتوا توجه کنم تا به ظاهر، به اصل ماجرا. اما به هر حال این تفاوت تأثیر مثبتی نداشت. رعایت کردن بعضی رفتارها در کودکی برای ما بسیار سخت بود، انگار ما همیشه زیر سوال بودیم، انگار همیشه کسی باید برای ما تصمیم می گرفت. روزی پیکان پدرم از حرکت ایستاد. می دانستم که می توانم در هل دادن ماشین کمک کنم، اما به من گفتند تو نمی بینی، دورتر بمان، ماشین که درست شد سوار شو. البته ماجرای مشابهی را در بزرگسالی هم تجربه کردم. 11 بچه بودیم و پدر و مادر. در تقسیم منابع همیشه مسئله‌ای پیش می آمد، مثلا تقسیم تهدیک. یادم هست دکتر هولاکویی هم در یکی از مشاوره هایش به همین تقسیم تهدیک اشاره کرده بود. به نظر مسئله قابل توجهی می آید. در کودکی فراوان شیطنت می کردم. من جز 3-4 پسر آخر خانواده بودم و همیشه باید با این 3 برادر رقابت می کردم. البته همین رقابت ها اثرهای خوبی هم با خود به همراه داشت. برادرانم همه با برق کار می کردند و من هم فکر می کردم حالا که اینها با برق کار می کنند، من هم باید بتوانم با برق کار کنم. اتفاقا خیلی هم خوب یاد گرفتم. من می توانم با برق سه‌فاز کار کنم. فرد نابینا به راحتی نمی تواند با برق سه‌فاز کار کند. بارها پیش آمده دچار برق گرفتگی شدم، اما یاد گرفتم که چطور از انبردست و سیمچین و فازمتر استفاده کنم. آن وقتها فازمترهای الکترونیک که با صدا کار می کنند موجود نبود. به تجربه یاد گرفته بودم که اگر نوک فازمتر را روی سیم برقدار بگذاریم، پشت دستمان را به پشت فازمتر بکشیم، صدای جیزمانند ظریفی را حس می‌کنیم که نشان می‌دهد سیم برق دارد. دمپایی هم اگر به پا نداشته باشیم، این حرکت را بیشتر احساس می‌کنیم، که البته چنین کاری از نظر نگارنده بسیار پرخطر است. من برای به دست آوردن هر چیز در کودکی می‌جنگیدم. به من می‌گفتند تو که از تلویزیون فقط صدایش را می‌خواهی، پس از جلوی تلویزیون بلند شو و برو عقب بنشین. میگفتم باید جلو بنشینم تا صدا را واضح‌تر بشنوم. بزرگتر که شدم، امکانات تماشای فیلم هم بیشتر شد. حالا هر وقت اراده کنیم، هر فیلمی را بارها می‌توانیم ببینیم، اما در گذشته فیلم 1 بار پخش می‌شد. اگر تماشای آن را از دست می‌دادی، دیگر معلوم نبود چه زمانی باز همان فیلم از تلویزیون پخش شود. دهه 60 و 70 میلادی با حالا خیلی فرق دارد. حالا دیگر دعواها کمتر شده، چون تعداد بچه‌ها در خانواده کمتر شده، امکانات و منابع هم بیشتر شده. آن وقت‌ها تعداد بچه‌ها به نسبت مساحت خانه خیلی بیشتر بود. مثلا ما به صورت قطاری کنار هم می‌خوابیدیم. شب‌ها اگر کسی می‌خواست به دستشویی برود، باید از روی بقیه رد می‌شد. ممکن بود دست و پای همدیگر را ناخواسته لگد کنیم. من واقعاً به راحتی با وضعیت نابیناییم کنار نیامدم. به همین دلیل با همه چیز می جنگیدم. مثلا از مأمور سینما می خواستم به من بلیت نیم‌بها بدهد، چون من فقط صدا را می شنوم. دوران تحصیل. پیش از انقلاب تا پایه پنجم در آبادان به مدرسه استثنایی می رفتم. البته از کلاس سوم به مدرسه عمومی کنار همان مدرسه استثنایی می رفتم و بعد از آن می توانستم به مدرسه‌ای که در کنار خانه من است بروم. هر روز از مدرسه استثنایی تا خانه حدود 40 دقیقه در راه بودم. بعد از پیاده شدن از سرویس مدرسه حدوداً 1 ربع پیاده تا خانه راه داشتم. استفاده از عصا هم در خانه ما مرسوم نبود. 23 سالم بود که عصا در دست گرفتم. پدرم هر روز یکی از بچه‌ها را مجبور می‌کرد تا مرا به ایستگاه اتوبوس مدرسه برساند و برای برگرداندن من هم به ایستگاه بیاید. معمولاً یکی از خواهرانم با مهربانی این کار را قبول می‌کرد. این مسئله که خودم به تنهایی و بدون عصا نمیتوانستم از ایستگاه تا خانه رفت و آمد کنم یکی از بزرگترین مشکلات من بود. اما درس خواندنم عالی بود. 10 ساله بودم که متوجه وجود مدرسه استثنایی در شهرستان شدیم. آذر ماه بود که به مدرسه رفتیم. خط بریل و پایه اول و دوم را به سرعت در همان سال اول با معدل 20 به پایان رساندم. کار با ماشین پرکینز را در یک زنگ تفریح به تنهایی از طریق آزمون و خطا یاد گرفتم. معلم کلاسمان تعجب کرده بود. یک روز همین خانم معلم شیء پلاستیکی را به دستم داد و از من خواست تا بگویم آن چیست؟ نتوانستم بگویم. ماکت یک شیر بود. به او گفتم چرا فکر میکنی من باید بدانم این شکل یک شیر است؟ من که تا حالا شیر ندیدم. همین مسئله معلم را رنجانده بود. وقتی در برابرش نشستم و شروع به نوشتن با پرکینز کردم، لبریز از غرور و شادی بودم. این را هم بگویم که آن وقتها کاغذهای بریل را با کشتی از لندن برای ما میآوردند. ساز پیانو هم برایم عجیب بود و تازگی داشت. بسیار بزرگ و پرهیبت. کلیدهایش در 2 ردیف طولانی کنار هم قرار داشت. با صدا و شکل ظاهری سنتور و فلوت آشنا بودم، اما پیانو را تا آن وقت ندیده بودم. دکمه هایش را که می نواختم دنبال رابطه ای بین این صداها می گشتم. تمام درس هایم خوب بود. شیطنت هایم سبب می شد تا نمره انضباطم معدلم را پایین بیاورد. در خود مدرسه دوران خوبی داشتم. گاهی بچه های بزرگتر اذیتم می کردند چون جثه ریزی داشتم. معلم ها به خاطر درس هایم مرا دوست داشتند. حتی در مدرسه های عمومی بچه های بینا به خاطر اینکه همراه من به آبخوری یا دستشویی بیایند با هم دعوا می‌کردند. ما آن وقت‌ها معلم رابط نداشتیم. برگه های بریل امتحانی را به صورت مهر و امضا شده خودمان به مدرسه استثنایی می‌بردیم. اگر اشتباه نکنم در آبادان از سال 46 شمسی بود که ما مدرسه استثنایی داشتیم. همانطور که گفتم 10 ساله بودم که متوجه شدیم در شهر ما مدرسه استثنایی هست. انقلاب و به خصوص جنگ بر روی مدرسه و دانشگاه بسیار تأثیر داشت. به قدری یادآوری روزهای جنگ ناراحت کننده است که اصلا دلم نمیخواهد درباره اش حرف بزنم. کلاس ها عملا تعطیل بودند. فقط باید امتحان می دادیم. بعضی مدارس نمی دانستند چطور باید از ما امتحان بگیرند. جزوه و کتاب به راحتی در دسترس نبود. جنگ همه را از هم جدا کرده بود. هر کس را که می شناختی رفته بود به شهری دیگر. من هم شهر اصفهان را انتخاب کردم. همراه برادر کوچکم به اصفهان و مدرسه کریستوفل رفتیم. پیشنهاد می کنم درباره ارنست یاکوب کریستوفل بیشتر بخوانید. مدرسه پسران کریستوفل را مسیحیان آلمانی و مدرسه دخترانه نورآیین را مسیحیان انگلیسی اداره می کردند. خوب به یاد دارم که راننده برای مسیری کوتاه پول زیادی درخواست کرده بود. هرچه کردم نتوانستم او را قانع کنم. این بود که به برادرم گفتم اولین پلیسی را که دید خبر کند. اینجا بود که راننده قانع شد. 6 ماهی در این آموزشگاه بودم و با زندگی شبانه روزی آشنا شدم. با او درباره شغل و ماجرای عصا زدن و تأثیر فناوری بر زندگیش و مسائل دیگر هم صحبت کردم که میماند برای شماره بعدی. روزهایتان پر از شوق زندگی.